سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز چهارشنبه هفته 9403 بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، 25 جماد الاولا 1446، 27 نوامبر 2024، درس 48 فقه القیاده، فقه رهبری سازمانی، ارکان قیادت، نفوذ، هدایت، احکام هدایت، یقین شرط کمال هدایت، یقین اجمالی کارمند مهتدی، علم اجمالی اکبر و کبیر. خیلی باید عذرخواهی کنیم شدید از دوستان که ما امروز این فتح السلام مسئله تایپ نشد، چون دیر رسیدم. ما دیشب دیگه ساعت حدود 3 صبح رسیدیم از کرمان و این ویرایش نهایی نشد. حالا طرح مسئله میکنیم، مسئله 39 رو. برنامه های کرمان بسیار فشرده بود در این دو روز، زرند هم رفتیم برگشتیم و دوستان میبخشند. حالا این علم اجمالی کبیر و اکبر و صغیر رو یه روز یه مقدار آشنا بشیم و بعد ببینیم که با سازمان چجوری بومی سازی میشه. علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی میان کتاب‌های معتبر حدیثی و سایر امارات ظنیه، اینو بهش میگن علم اجمالی کبیر هست. مثلا شما فرض کنید که کتب اربعه، مثلا فرض کنید، و چند کتاب دیگه مثل بهار الانوار، مثلا آدم بیاد ببینه اینا خب چقدر حدیث توشونه، بعد بیاد ببینه بعد از اون چقدر اجماعات هست، مثلا اجاز امارات ظنیه، مثلا شهرت چقدر هست، فرض کنید شهرت فتواییه اگر حجت باشه، و اینها با هم در من یقین ایجاد میکنه که این همه حدیث، مثلا احادیث تکلیفیه، اونایی که تکلیف داره توش، مستحب میشه، واجب میشه، صرف احادیث عقائدی و اخلاقی نه، حدیث های احکامی فقهی به معنی الاخص و به معنی المصطلح خب مثلا هست. فرض کنید مثلا 30,000 تا، بیشتر کمتر هست، 20,000 تا، هر چقدر هست، میگیم که این من که یقینا تکلیف دارم، خدا که من بی تکلیف قرار ند. خب تکلیف های من از کجا معلوم میشه؟ از بین این کتب معروفه معتبره و یک سری هم امارات ظنیه. خب اینا با هم جمع بشه، مثلا یا مثلا خبر متواتر که خب اون قطعیه است، این خبر ظنیه، اماره ظنیه، در من یقین ایجاد شده، من تکلیف دارم، منتها این تکلیف من چجوری به فعل میرسه و معلوم میشه؟ در اثر مراجعه به این کتاب ها. حالا فرض کنید من حالا یا مجتهدم یا محتاطم، یا اینکه کلن مقلدم، اگه باشم به واسطه یک مجتهد میگم از این احادیث هست، اما اینکه از بین این کتب معتبر و امارات ظنی همشون نه، بالاخره یه سریشون تکلیف آور نیستند، یه سریشون تکلیف آور هستند، یه درصدی تکلیف آورن ممکنه باشه، یه درصدی تکلیف آور نیست. این میگن علم اجمالی کبیر. علم اجمالی کبیر مقابل علم اجمالی صغیره. به معنای علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در میان اخبار کتاب‌های روایی و امارات ظنی دیگر، چون فقط ظاهر خبر که نیست، اجماعات هم مثلا هست، فرض کن شهرت ها مثلا هست و سایر امارات ظنیه. به بیان دیگه در مواردی که دائره شمول علم اجمالی به تکالیف واقعی به امارات ظنی چه اخبار موجود در کتاب‌های روایی معتبر باشه غیر معتبر، چه امارات ظنی دیگه محدود باشه، بهش میگن علم اجمالی کبیر. چرا میگن کبیر؟ چون همه کتاب‌های روایی رو مثلا شامل میشه، اطرافش خیلی زیادن دیگه، از غیر محصور و اینا هم رد شده، خیلی زیاده، حتی قابل شماره هم هست، نظرش نمیگن غیر محصوره، نمیگن غیر محصوره، میگن کبیر، چون بالاخره حد و حدود داره. حتی خب من نمیدونم کدومای اینها تکلیف آوره، برای من تکلیف ایجاد میکنه، ازا کبیر میشه. پس علم است به اینکه من تکلیف دارم، اجمال است به اینکه از بین این همه حدیث، از بین این همه کتاب‌های معتبر حدیثی. نکته اول اینکه بیشتر اصولی‌ها اعتقاد دارن علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر انحلال پیدا نمی کنه. نکته دوم اینه که علم، تقسیم علم اجمالی به علم اجمالی اکبر، کبیر و صغیر به لحاظ دائره شمول گستردگی و محدودیت، این به لحاظ دائره شمول اطراف علم اجمالی است. گاهی اصلا میگیم اکبر، گاهی میگیم کبیر، گاهی میگیم صغیر، خیلی دائره وسیعه. یعنی اگر دائره شمول علم اجمالی به تکالیف واقعی همه مشتبهات، مزنون، مزنونات، مشکوکات، موهومات را هم شامل بشه، بهش میگن علم اجمالی اکبر. تکالیفی که حالا مثلا شبهه تحریمی است، شبهه وجوبی است، مزنون همین امارات ظنیه، مشکوکات، شک داره تکلیف دوشش هست نیست، موهومات، اونی که بیشتر به سمت شک میره، وهمیات، حالا فرض کنید تمام اینا معدنی باشند برای تولید تکلیف، تولید تکلیف برای من. خب این خیلی قلمروش وسیع شد، اطرافش وسیع شد، این میشه اکبر. کبیر کجاست اون وقت؟ میخونیم الان. اگر فقط مزنونات رو شامل بشه، گفتیم که زن خاص یعنی خبرهای واحد، اجماعات، شهرت ها مثلا، اینا که مزنونات هست، زنن ولی زن خاص هست. زن خاص شد بهش میگن علم اجمالی کبیر. پس یه کبیر شد یه اکبر. اکبر مزنون و مشکوک و مشتبه و موهوم و همه که آدم وهم داره، تکلیف داره، شک داره رو تکلیف هست یا نیست، همه رو که شامل بشه، همه ادله اینها تقریبا میشه اکبر. مزنونات باشه میشه علم اجمالی کبیر که خب گفتیم. اگر تنها احادیث موجود در کتاب‌های معتبر رو در بر بگیره بهش میگه علم اجمالی صغیر. ببینید یعنی چی علم اجمالی صغیر؟ فقط کتب اربعه مثلا فرض کنید، مثلا میزن یه ذره دایره رو وسیع تر کنیم، کتب مثلا مستدرک الوسائل و اینا رو مثلا بیاریم، وسائلش یه که معتبر است، این میشه علم اجمالی کبیر. بعد که بریم کل هرچی مشکوکات، مزنونات، همه کتب معتبر، غیر معتبر، امارات، غیر امارات، همه رو که شامل بشه، این میشه علم اجمالی اکبر. پس یک وسیع تر شد اکبر، قدری وسیع تر شد کبیر، محدود شد صغیر. علم اجمالی صغیر یعنی بالاخره علم دارم اجمالاً که تکلیف من بین این احادیث این کتب معتبره هست. و انحلال علم اجمالی اکبر به علم اجمالی کبیر مورد توافق اصولی اینه. این ظاهرن یه اجماعی هست که اکبر منحل میشه به کبیر، چون فوق کبیر مزنونات و اینا هم هست، مشتبهات هم هست، اینا رو میزنه کنار، میگه اونجا نیست، میاد تو فقط صرف کتب عرض میشود احادیث، اعم از معتبره و غیر معتبره. این میشه در حقیقت علم اجمالی کبیر. پس اکبر منحل میشه به کبیر، این توافق هستش. علم اجمالی به یه لحاظ دیگه هم به کبیر و صغیر هم تقسیم میشه. اون در هر موردی است که از انحلال یک علم اجمالی علم اجمالی دیگه به وجود بیاد، چه تکلیف واقعی باشه چه غیر واقعی باشه، ظاهری باشه. علم اجمالی اول رو میگن کبیر، علم اجمالی دوم رو میگن صغیر. پس این تقسیم اکبر، کبیر، صغیر به اعتبار ادله است، ادله تکلیف ساز. من علمم به وجود تکالیف یقین دارم، اجمالم به قلمرو اون احادیث و اینهاییست که برای من تکلیف رو اثبات میکنن. حالا چه خودم که مجتهد باشم یا معتاد باشم، چه به توسط یک مجتهد از بین این ادله برای من تکلیف در بیاد. اینو بهش میگن سه علم اجمالی. حالا من یه مقدمه رو میگم. فردا در یعنی روز یک شنبه این بحث رو میکنیم. ما از تو سازمان ببینیم که اصلا اینا تحقق داره یا نداره. ما از زمانی که بحثمون به یقین رسید گفتیم یقین کمال هدایت هست، شرط کمال هدایت هست. این فروع علم اجمالی برای ما مطرح شد، چون علم همون یقینه و یقین گاهی تفصیلی است که مشکل نداره، قطعا منجزه و تکلیف مردوش، گاهی اجمالی است. علم اجمالی فروعی داشت، تا حالا حدود 9 فرع گفتیم. استصحاب بود، قاعده یقین بود، استصحاب قهقرا بود، اینا رو یادتونه دیگه. اقل و اکثر بود، ارتباطیش یه جور، استقلالیش یه جور. اینا همه فروع علم اجمالی هست و دیدیم که در سازمان قابلیت بومی سازی داره و ما بایستی از این اصولی که میخوندیم تو بحثای فقه الاداره، فقه رهبری، اینها هم طریقیت دارن هم موضوعیت دارن. موضوعیت دارن به اینکه ما یادآوری میشه مسئله علم اجمالی، قاعده اصولیه علم اجمالی، و هم طریقیت داره، یعنی ما رو به یه احکامی هم میرسونه. ما هم تو فقه الاداره باید از این قواعد و این ابزار استفاده بکنیم و ببینیم که اینا تحقق داره یا نه. این یه قاعده. قاعده دیگری که ما داریم همون کمال، اسمش رو گذاشتیم کمال هدایت. یعنی چی کمال هدایت؟ یعنی یقین شرط کمال هدایت. از این طرف هم داریم علم اجمالی کبیر، اکبر، صغیر. آیا سوال این میشه، مسئله 39 اجمالا اینه که این مسئله 39 تایپ نشده، و آیا علم اجمالی اکبر برای من تکلیف میاره یا نه، منجز هست یا نیست؟ علم اجمالی کبیر منجز هست یا نیست؟ علم اجمالی صغیر منجز هست یا نیست؟ خب منم دنبال کمال هدایت هستم. اینکه من دنبال کمال هدایتم، آیا با این گونه علم های اجمالی چقدر سازگاره؟ حالا این مسئله که ما گفتیم در نوبت بعد بیشتر توضیح میدیم. حالا این میگیم البته در این بحث علم اجمالی کبیر و صغیر به وجود میاد بر مهتدیان موقن، کسی که یقین داره، به یقین رسیده، کارکنان سازمان هست. ما بحثمون در رفتار سازمانی است. تو رفتار سازمانی بحثمون بر رهبره، رهبری سازمانی که با رفتارهای خودش من رو هدایت میکنه. من هم یقین دارم به او، هم به اصول سازمانی، هم یقین دارم به آخرت، هم یقین، همه چی یقین در من جمع شده. من و سازمانم و رهبرم و مدیرم و همه اینا بر حقن، بر صراط مستقیمن. اتفاق میفته مثلا در سازمانهای مشروع و اینها. حالا به من میگن مهتدی موقن که در اثر رهبری رفتاری سازمانی به کمال هدایت افتادم، سعی دارم هرچه با این کمال منافات رو داره پرهیز کنم. مسیر منور خود رو به خوبی بی کم و کاست طی کنند. این قاعده کلیه رفتار سازمانی مبتنی بر یقینه. این قاعده کدوم قاعده؟ قاعده کمال هدایت. یقین کمال هدایت. هر یکی از دغدغه هایی که تعارض بدوی با قاعده کمال هدایت دارد، علم و یقین اجمالی کبیر و صغیر یا اکبر و کبیر است که توضیح اجمالی دادیم که تو پاورقی هم بود. توضیح این که مهتدی یقین دارد که در میان تمامی اسناد بالادستی سازمانی از قبل تا الان و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی مسئولان سازمان در ادوار مختلف تکالیفی بر دوشش قرار میگیره. من آدمی هستم، تقوا داشتم، ایمان داشتم، الان یقین دارم، میخوام تکالیف سازمانیمو بدونم، به خوبی انجام بدم، میخوام نمره 20 بگیرم. خب حالا فرض میکنیم اون تعریف علم اجمالی اکبر کبیر صغیر دیدیم که یک برشش برمیگرده به منابع و ادله. ایناست که علم اجمالی درست کرده که آیا من مثلا میبینم که تو سازمان یه اسنادی هست، اسنادی از گذشته دور هست تا الان، از ادوار قبل هست تا الان، این اسناد حاوی تکالیفی است اجمالاً بر دوش من. منم خیلی دنبال کمال هدایتم، نمیخوام ذره عدول و افول بشه از کمال هدایت، چکا بکنم؟ این اسناد این همه زیاد، دستورالعمل‌های صادره از سوی مسئولان سازمان در ادوار مختلف، این علم اجمالی رو میشه اسمش گذاشت اکبر. از زمانی که این سازمان به وجود اومده تا الان ممکنه عمر طولانی باشه، خب دستورات اسنادی توش بوده، دستورالعمل‌هایی بوده، کارکنان مربوطه در اون عصر تا الان این تکالیفشون از روی این مکتوبات و مدونات به دست می آمده. حالا اگر دایره اسناد رو محدودترش کنیم به دوران حاضر، دیگه نگیم قدیما، دیگه بریم خیلی سراغ قدیم، این میشه علم اجمالی اکبر. ولی کسی که دنبال کمال هدایته نه، میگه نکنه تکالیف من بیشتر هست، میره سراغ ادوار قبلی. تازه فقط هم به چیز نگاه نمی کنه، هرچی مزنونات مشکوکات همه هم در نظر میگیره و این میشه علم اجمالی اکبر. حالا این بحث ها میخواد ثابت کنه که این اصول عملیه، چیز اصول فقه، اصول فقه الاداره، اصول فقه، اصلا اینا کلن مدیریتی است و ما اینا رو دست کم گرفته بودیم. آیا اصلا امکانش هست علم اجمالی اکبر برای کسی توی سازمان امکانش هست؟ و وقتی که در اون علم اجمالی اکبری که فراسازمانه وراسازمانه تصوری داشت، اینجا قابل این تصور هست. حالا اگر اومدم فقط اسناد دوران خودم رو بررسی کردم که عضو این سازمان هم مثلا دوران من بوده، میشه علم اجمالی کبیر که به اسناد گذشته کاری نداره. فرضم اینه که اسناد سازمانی متخذ از ادله شرعیه بوده، واجد شرعیت هستند، یعنی بالاخره هرچی حکم، مثل قانون اساسی ما، قانون اساسی ما توش پر از تکلیفه، این تکالیف که به شکل حقیقی نوشته شدن بعد به فعلیت میرسن در مورد من. وقتی اینطور شد مشروعن، یعنی اینا متخذ از شرعن. حالا اگه این قوانین اینطور باشه، باز اگر دایره اسناد رو محدودتر کنیم به دستورالعمل‌های صادره در این دوره مدیریت که او عضو این سازمان شده، بهش میگن علم اجمالی صغیر. مثلا فرض کنید یک کسی، بخواهیم مثال انقلابی بزنید، روش فکر بکنید، برای فرد روز یک شنبه بیشتر بس. مثلا صحیفه نور مال امام خمینی، چقدر امام صحبت کرده، همه هفته بسیج از کلمات امام به دست اومد دیگه. امام در 45 سال پیش دید که امریکایی ها برای آزادی گروگان هاشون میخوان حمله کنن، فرمود آماده بشید. خب تکلیف درست شد، بسیج شد. خب امام خیلی صحبت کرد، همش تو صحیفه نور هست، درست؟ این همه هست. پس فرمایشات آقا چقدر زیاد، اینا همه. فرض کنیم که سازمان‌های ما به این صحیفه ها اعتقاد دارن. خب تکالیف من که یک عنصر دنبال کمال هدایت هستم، از بین همه این امامین، فرمایشات امامین انقلاب دست بیاد. بعضیشون در من شک ایجاد میکنه که تکلیف دارم، بعضیشون زن ایجاد میکنه، سیره عملی امام هم اضافه میشه، اجماعات انقلابیون هم اضافه میشه که میشه امارات مثلا زنیه. همه اینا، این دغدغه کیه؟ دغدغه کیه اینجوری؟ فرض کنید که یک فرد انقلابی عضو سازمان و کلان مثلا انقلاب اسلامی است که میخواد یه تکلیف مدوشش تفره نره و ترک فعل نکنه. پس این تصور هست که علم اجمالی اکبر و کبیر و صغیر با پیدا بشه. اگر فرمایشات بالفعل تو سازمان ها هم همینطوره، پس اصل علم اجمالی اکبر کبیر صغیر مال کجاست؟ مال بحثی است که ادله تکلیف ساز. اگه همه ادله باشه میشه اکبر، بخش معتبرش باشه مثلا میشه کبیر، قدری محدودتر مثلا به 4 تا کتاب میشه صغیر. تکالیف من، وظایف من از درون این منابع به دست میاد، منابع بسیار گسترده علم اجمالی اکبر، قدری گسترده کبیر، محدودتر صغیر. در اینجاست که این سوال پیش میاد که آیا کدامین درجه از هم. بعد انحلال هم که هست، دیدید شما تو اصول خوندید علم اجمالی اکبر منحل میشه به علم اجمالی کبیر، خیلی هم موافقن، اما کبیر میخواد به صغیر منحل بشه، مخالف و موافق داره. دوستان اینا رو مستحضر هستن. در اینجاست که این سوال پیش میاد که آیا کدامین درجه از انحلال با کمال هدایت ناسازگاره و کدام سازگاره؟ بله، کمال هدایت رو ببینیم، میتوان قلمرو به کمال هدایت رو که با ذره ای مخالفت با مقررات نمی سازد رو به علم اجمالی اکبر منتهی کنیم که شامل کلیه مظنونات، مشتبهات، مشکوکاته. ممکنه بگیم که نه، اگه به علم اجمالی کبیر هم اکتفا کنیم با کمال هدایت میسازه. حتی اگر به علم اجمالی صغیر بازم به کمال هدایت میسازه. خیلی خودتو اذیت نکن. این رو باید بحث کنیم. میمیشه مسئله 39 ما که من دیگه باقیش رو ننوشتم. دیگه شما باید حق بدید. ما نگذاشتیم تعطیل بشه و طرح مسئله شد و سفر بسیار فشرده بود. خبر خوبی هم تو این سفر کرمان هست که ما با بنیاد هدایت توسط اون را دعوت شدیم و کم کم اون رقابت ها داره به شراکت ها تبدیل میشه. من لحظه خواب نداشتم، همجوری یک سره درس میدادیم فقل اداره، بعد بلافاصله کارگاه ها برای بانوان آقایان هم یه شروع میشد تا پاسی از شب. دوباره صبح زود، دو روز بود. دیشب هم که ما پرواز ساعت 11:20 شب بود، بعد ما از کرمان رفتیم به سمت زرند. اونجا مراسمی بوده، با مسئول بنیاد هدایت استان رفتیم و نتیجه گرفتیم. الحمدلله یه همگرایی داره پیدا میشه. اون رقابت هایی که بود، مثلا این برای خودش اون برای خودش، در مدیریت اسلامی اخیرا میگن بیاد با هم کار کنیم. من گفتم ما هم در مدیریت اسلامی، گفتیم در مدیریت اسلامی ما تولید کننده هستیم، ما دارای رشته مدیریت محله هستیم و حاضریم کمک کنیم. خیلی خوب پیشرفت کردیم، خیلی، که حتی ما دیشب با هم یه بار از کرمان با ماشین رفتیم زرند، دوباره برگشتیم فرودگاه. این همه فاصله با این آقایی که مسئول بنیاد هدایت و استان هستند خیلی گفتگوها کردیم، فرصت خوبی بود و الحمدلله دریچه ها و دروازه های نوینی پدید اومد. دیگه تا رسیدیم فرودگاه و بعد تهران و دوباره حرکت، دیگه ساعت 3:30 صبح بود. منم که خوب بودم، ولی باز با همه خستگی ها و سختی ها این بحث حداقل در حد طرح بحث مهیا شد، در حد طرح بحث. ولی توضیحش، تبیینش، فتواش که شما روش فکر بکنید، انشالله شما روش فکر بکنید. چجوری فکر میکنید؟ بگید که آیا منی که دنبال کمال هدایت هستم، چون یقین دارم، حالا یقین من مبتلا شده به اجمال، قرین شده به اجمال، و این اجمال ناشی از چی هست؟ اینکه من علم دارم، تکالیف زیادی تو این سازمان بر دوشمه، دست بردارم نیستم از کمال هدایت. آیا تکالیف من از بین همه اسناد از اول سازمان تا الان هست؟ اعم از مشتبهات و مشکوکات و مظنونات و اینها، یا امارات غیر معتبره مثل اجماع، مثلا فرض کنید که مقبول، اجماع منقول مثلا، یا نه بین اسناد معتبر هست که میشه کبیر، یا دیگه خیلی محدودتر همین دستوراتی که به من میدن روز تا روز، دستورالعمل ها، دایره رو وسیع‌تر کنیم اکبر، متوسط کنیم کبیر، صغیر. آیا اینا در حق من تکلیف ساز هستند، منجزند یا نیستند؟ حالا طرح بحثشم خوب بود، من از شما عذرخواهی میکنم بابت تأخیر و اینها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا روز یک شنبه که این بحث رو مجددن تکرار میکنیم تحت عنوان مسئله 39 و به فتوا میرسیم. خدا شما رو انشالله حفظ کنه و از مجتهدان به نام و قوی، نظریه پرداز، دارای رساله های اجتهادیه بسیار مؤثر و کارآمد و کاربردی بشید انشالله. ما به شما خیلی امیدوار هستیم. مثلا یه نمونه از امیدواری من همین امروزه که با همه تأخیرات و نقص بحث شما اینجور دارید لطف میکنید، یکی که هی تشکر و قدردانی دارید. خدا شما رو حفظ کنید. دوستان سوالات زیادی، آقای علی آبادی دنبال نکته هستن، نمیدونم دوستان بخونن، آقای اکبرزاده بخونید، آقای علی آبادی نظرشون چیه و جواب بدیم. خدا شما رو حفظ کنید.